هماهنگی پخش و ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه آرانگوینده در خدمت و همراه شما بودیم. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم برنامه شبهای فرهنگ. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
همراهان فرهیخته شب‌های فرهنگ، همین سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی که در باب ابعاد بین‌المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشته اند را با هم می‌شنویم. با ما همراه باشید.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. گفتیم که قرار است ما راجع به ابعاد بین المللی عاشورا صحبت کنیم. خوشبختانه امروزه همه مشاهده میکنیم که امام حسین علیه السلام چگونه عامل وحدت نه تنها مسلمانان جهان، بلکه حتی پیروان سایر ادیان شدن و حتی در اغلب کشورهای جهان این به احترام امام حسین علیه السلام مجالس برقراره. بعد از رحلت امام رضوان الله تعالی علیه یک سمیناری برگزار شد به نام عاشورا از دیدگاه امام رضوان الله تعالی علیه. از بنده هم خواسته شد که یک مقاله برای این سمینار تهیه کنم. بنده در میان سخنان امام که درباره عاشورا صحبت کرده بودند، یک فرازی رو دیدم راجع به این که چگونه امام حسین علیه السلام عامل وحدت در جهان شدند. فرمودن ببینید که تو دنیا میتوانه چنین وحدتی ایجاد کنه؟ نه، کار خدا رو شما ببینید. اگر در هندوستان برید میبینید مراسم عاشورا چقدر وسیع و گسترده است. در افغانستان برید همینطور، در اندونزی برید همینطور، در پاکستان برید همینطور. این کلام برای من خیلی جالب بود و در این باره بنده یک مقاله تهیه کردم برای این سمینار. عنوان سمینار بنده ابعاد بین المللی عاشورا بود. بنده مطالعه کردم به صورت کتابخانه ای در کشورهای مختلف دنیا راجع به این مراسم عاشورا. مقاله تهیه شد، دیدم نه، آنچرا که بنده مطالعه کردم خیلی خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از این هاست و ما چقدر بی اطلاع هستیم، خیال میکنیم که فقط ما هستیم که دوستداران امام حسین علیه السلام هستیم. حالا در گذشته این تفکر خیلی بیشتر بود، چون متاسفانه استعمار یکی از کارهای مهمش این است که اسلام رو تکه تکه کرده و تقسیم کرده و این اختلاف میان مسلمانان به شدت برگزار کرده که ائمه مال ایرانی ها هستن، اصحاب مال سنی ها هستن و ما رو کاملا جدا از هم کردن و یک سری تهمت های هم علیه ما به اهل سنت گفتن، یک تهمت های هم علیه اونا به ما گفتن. از جمله وانمود کردن که اهل سنت همشون مخالف و دشمن اهل بیتن. خب در صورتی که با مطالعاتی که بنده داشتم دیدم کاملا 100% غلطه. خب بنده وقتی که دیدم دامنه این کار یعنی ابعاد بین المللی عاشورا خیلی وسیع و گسترده است، آمدم با کمک وزارت خارجه در قسمت پژوهش وزارت خارجه یک پرسشنامه تهیه کردم که این رو بفرستم وزارت خارجه به سفارتخانه های ایران در دنیا و از اونها بخواد که این مراسم عاشورا در اون ممالک گوناگون چگونه است. سوال اول این که این مراسم عاشورا چگونه وارد اون کشورها شده و چگونه با فرهنگ اون منطقه آمیخته شده و چگونه این مراسم عاشورا تبدیل به یک عاشورا و کربلای زنده شده و علیه استعمار و اکنون در چه حاله. این سوالها رو من مطرح کردم و توسط وزارت خارجه به تمام رایزنهای فرهنگی سفارتخونه ها فرستادن. حالا بنده انتظار نداشتم که پاسخهای فراوانی برای من بیاد، ولی خوشبختانه از تمام سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف برای من پاسخ آمد، پاسخهای جالب که فکرش نمی کردم. یک مرتبه دیدم نامه هم خود وزارت خارجه برای من فرستاده، نوشته که ما فکر نمی کردیم که در دنیا این چنین مراسم عاشورا برگزار میشه در میان اغلب ملت ها و این گزارش هایی که برای شما فرستادن برای ما خیلی جالب بود و ما با اجازه شما یک نسخه هم برداشتیم برای خودمون در آرشیو نگهداری میکنیم که اینها خیلی به درد ما میخوره. خب بنده آمدم این پاسخهایی که آمده بود دستبندی کردم راجع به کشورهای آسیایی، کشورهای آفریقایی، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، تمام اینها رو دستبندی کردم در 6 جلد و چیز جالبی در آمد برای اون زمان. حالا الان اطلاعات خیلی گسترده شده، از اون زمان یعنی بعد از رحلت امام تا الان خیلی اطلاعات زیاد شده، مخصوصا که وقتی این 6 جلد کتاب بنده در آمد صدا و سیما هم به فکر افتاد که بره از نزدیک چیزهای تهیه کنه، فیلم برداری بکنه و بیاد نشون بده و اونا هم یه برنامه ریزی فراوان کردن. عجیب، این برخلاف اون چرا که ما فکر میکردیم همه دنیا عاشق امام حسین هستن. خب خوشبختانه یک سلسله فیلمی هم در این زمینه تهیه شد، متعاقبا کتاب‌های دیگری هم تهیه شد و اطلاعات مربوط به عاشورا در سرزمین‌ها روز به روز گسترده تر شد. در میان اون اطلاعاتی که ما به دست آوردیم متوجه شدیم که بیش از 10 کشور دنیا روز عاشورا به احترام امام حسین تعطیل رسمی است در این کشورها. در کجای عالم سراغ دارید که یک سلطانی، یک رئیس جمهوری، یک رهبری در 1400 سال پیش تقریبا به شهادت برسه و بعد از این 14 قرن این چنین براش عظمت و احترام قائل بشن که یکی از این 10 کشور هندوستانه. هندوستان میدونید که 10% مسلمانن، چرا یه مقدارش هم شیعه هستن، بقیه متدین به ادیان دیگر، ادیان هندو و بودایی و کنفوسیوس و سایر ادیان. خیلی جالبه که 90% بیان تابع 10% بشن در این مملکت. خیلی جالبه، تعطیل رسمی. اینا همه کار خداست. ببینید ما واقعا گاهی وقت در ایمانمون، در یقینمون یک کمی تردید میکنیم، آیا این جز کار خدا کار دیگری هم میتونه باشه؟ خب حالا بنده در این کتابم ابتدا آمدم یک به عنوان مقدمه یک گزارش تهیه کردم از مراسم عاشورا از ابتدا تا کنون. یه چیز خیلی مختصر عرض کنم که دانشمندان و مستشرقین کتاب‌های فراوانی هم در این راستا نوشتن راجع به امام حسین علیه السلام. یکی از کسانی که درباره امام حسین علیه السلام کتاب نوشته دانشمندی است به نام فرانسیسکو گابریلی که این دانشمند مال استراسبورگ آلمانه. میگه که وقتی که آل بویه آمدند به حکومت رسیدند، انتظار میرفت که اینها مانند دیگران با زور مردم رو وادار کنند که بیان متدین بشن به دین اونا. آل بویه شیعه بودن، انتظار داشتند که حالا این شیعیان که آمدن روی کار اعمال زور بکنن، همونطوری که در کشورهای مختلف وقتی که یک قدرتی آمده به سر کار دین مردم رو، همه چی مردم رو عوض کرده با زور. در مصر مردم شیعه بودن، پادشاهی آمد حاکم شد که از متعصبین بود، همه رو مجبور کرد که شما باید سنی بشید و اونها تنها کاری که توانستن بکنن این که پناه آوردن به تصوف و عرفان، محبتشون رو نسبت به اهل بیت همچنان حفظ کردن، منتها اسم خودشون رو عوض کردن، یعنی به نام شیعه نبود، به نام اهل تصوف و عرفان و اهل طریقت. این دانشمند میگه چگونه شد در زمان آل بویه مردم گرایش پیدا کردن به شیعه، تا جایی که در زمان آل بویه جمعیت شیعیان از جمعیت اهل سنت بیشتر شد. چه کار کردن؟ بدون اعمال زور. حالا یه وقت هست با زور این کار میکنن، طبیعی است. این دانشمند با تحقیقات کرده میگه اینها با نام امام حسین این کار کردن، آمدن آل بویه مراسم عاشورا رو به پا کردن در بغداد و در نقاط مختلف. مردم وقتی که پی بردن با عظمت و اخلاص این امام بزرگوار شیعه شدن بدون اعمال زور. خیلی جالبه، وقتی که شیعه اومدن رو کار، یعنی آل بویه اومدن رو کار، اینا هیچ نفر رو به جرم اینکه سنی است مؤاخذه نکردن، اونا آزاد بودن و هیچ گونه تلاشی نکردن که بگن نه شما باید تغییر مذهب بدید. اینها با برنامه عاشورا این شیعه رو در دنیا منتشر کردن. حالا اگر میخواید در این زمینه سند از من بخواید، نگید که از کجا میگی. یک کتابی است به نام اطلس شیعه، که این رو محققین از جمله یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه مذاهب اسلامی این کتاب رو با نقشه تهیه کردن و نشان دادند که چگونه در زمان آل بویه جمعیت شیعه بزرگترین جمعیت شد، از اهل سنت جمعیتشون خیلی بیشتر شد. اگر باز دلیل خواستید، دلیل مستند، شما اگر سفری داشته باشید به شرق، به شرق آسیا، میبینید در برخی از نقاط مثل چین به سنت قدیم وقت که میخواد نماز بخونه به زبان فارسی میگه درک از نماز صبح به جا میآورم قربتن الالله. این معلومه که این دینشو، نمازشو، همه چیزش رو از ایرانی های شیعه گرفته. همین مطلب رو در کتاب اعیان و شیعه می توانید ملاحظه کنید. ایشون هم بیان کردند که چگونه جمعیت شیعه بیشتر از جمعیت اهل سنت شد. دانشمند دیگه به نام ماریان موله میگه که در تمام دوران خلافت عباسی به جز در دو دوره، یکی در دوره متوکل، یکی هم در دوره مستعصم، اینا مسلمان ها شیعه و سنی با هم خیلی خوب بودن، با هم خصومتی نداشتن. در دوره متوکل بود که و در دوره مستعصم اینها حکومت مخالف شیعه بود. علتش چی بود؟ علتش این بود که بیم اون رو داشتن که حکومت از دست عباسیان به دست علویان برسه، به همین جهت مخالفت میکردن، ولی مردم با هم خوب بودن، به طوری که اهل سنت احترام فراوانی برای 12 امام قائل بودن، در خطبه های جمعه نام 12 امام رو میبردن و شیعیانم احترام میذاشتن با خلفای راشدین، توهین نمی کردن. یه چنین وضعیتی بوده. در دوره مستعصم متاسفانه فرزندان مستعصم آمدن اختلاف افکنی کردند میان شیعه و سنی و سادات علویان رو اذیت و آزار کردند. در زمان متوکل عباسی اون هم مخالف بود با اهل بیت، به طوری که دستور داد آب فرات رو جاری بکنن روی مرقد مطهر امام حسین علیه السلام. پسرش گفت این کار رو نکن، این کار رو بکنی ور میفتی، گوش نداد. این کار رو کرد ولی که مردم دیدن که این آب نیامد به سوی قبر امام حسین علیه السلام و مردم همه متنفر شدن از متوکل. و فرزند متوکل با اینکه سنی بود آمد به زیارت قبر امام حسین علیه السلام و نتیجه معکوس گرفت و متوکل هم به زودی کشته شد و از بین رفت به سرعت. در زمان مستعصم مغول‌ها حمله کردند به عراق و مستعصم رو گرفتن، رو کشتن. مسلمان‌ها به جای اینکه بیان با همدیگه منسجم بشن علیه مغول‌ها، آمدن شروع کردن به اختلاف، یعنی اختلاف بین شیعه و سنی رو اونجا به شدت اعمال کرد. یه عده‌ای، حالا شاید دست‌های بیگانه هم به این مسئله کمک کرده، شاید خود مغول‌ها هم در این زمینه کمک کردن، گفتن که این کار، حمله مغول‌ها کار شیعاست، کار این شیخ طوسی، ایشون آمده نامه نوشته به مغول‌ها، اونها رو دعوت کرده که بیان حکومت رو از دست سنی‌ها بگیرن بدن به دست شیعه‌ها. اتفاقا وقتی که مغول‌ها پیروز شدند کتابخانه ها رو بردن، تمام کتاب ها رو و علما رو متواری کردن، خواجه نصیر طوسی آمد برای که کنترل بکنه این مغول ها رو، رفت وزیر اقتصاد هولاکوخان شد و اتفاقا اونهایی که متعصب بودند مثل ابن تیمیه گفتن آد ببینید همین خودشه، یعنی همین خواجه نصیر طوسی نامه نوشته به مغولا که بیان حکومت از دست سنی‌ها بگیرن به دست شیعه بدن، و لذا این باعث شد که اختلاف شدیدی بین مسلمان ها برقرار بکنه، به جای اینکه اینا متحد بشن اول مغول ها رو بیرون بکنن بعدن بیان ببینن اگر خواجه نصیر یا شیعه دخالتی داشتن در این زمینه خیلی خوب به حساب اونا برسن، ولی اینجا اشتباه کردن و این اختلاف شدید بین شیعه و سنی رو از زمان ابن تیمیه با اون نوشتن کتابش به نام منهاج السنه این به شدت متاسفانه این تفرقه رو ایجاد کردن، در صورتی که محققین اخیراً در زمینه کار کردن کتاب نوشتن که آیا واقعاً خواجه نصیر مغول‌ها رو دعوت کرده برای این کار یا اینکه نه، خود یکی از محققین وهابی در عربستان کتاب نوشته و نوشته که من چیزی رو پیدا نکردم که این کار خواجه نصیر باشه، محققین هم در این زمینه کتاب ها نوشتن ما هرچی بررسی کردیم آثار خواجه نصیر طوسی رو و علما و مورخین زمان خواجه نصیر رو هیچ کدام نگفتند که خواجه نصیر دخالت داشته در دعوت کردن مغول‌ها به عراق. خب بالاخره مستعصم که در زمانش سید کشی رو راه انداخته بودن علویان رو میکشتن، این هم خلاصه به این وضع به وسیله مغول‌ها کشته شد و اختلاف و جنگ بین شیعه و سنی هم در واقع از بین رفت، ولی که متأسفانه افراد متعصبی مثل ابن تیمیه این رو به این صورت احیا کردن. خب ما انشالله دنباله بحثمون رو راجع به ابعاد بین المللی عاشورا انشالله در جلسات و شبهای بعد خدمتون ارائه خواهیم کرد. خدایا بر محمد آلش رحمت فرست و ایمان ما را به کامل ترین مراتب ایمان برسان، یقین من را بر ترین یقین قرار ده.
همراهان همیشگی شبهای فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی در باب ابعاد بین المللی عاشورا و تأثیرگذاری شخصیت امام حسین علیه السلام بر همگان و سایر ادیان بود که در حسینیه یزدی‌های تهران ایراد سخن داشتند. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
زندگی نو بر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است. زندگی یافتن سکه ده شاهی، در جوی خیابان است. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره فکر هوا، عشق زمین مال من است. زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره فکر هوا، عشق زمین مال من است. زندگی چیزی نیست که لب باغچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی رسم خوشایندیست، زندگی رسم خوشایندیست. زندگی نو بر انجیر سیاه، در دهان گس تابستان است.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچین در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
حدود مهمون داریم نزدیک.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست.
اونا هم کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرش نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. انتخاب